سلام به شما. خب چه تو ترافیک در حال رانندگی باشید، چه در حال آماده شدن برای یک جلسه کاری مهم، یا اینکه صرفا لیوان قهوه‌تون رو دست گرفتید و مثل ما تشنه کشف لایه‌های پنهان دنیای تکنولوژی هستید، جای درستی اومدید.
دقیقاً جای کاملا درستی اومدید.
امروز مجموعه ای از داده ها، گزارش های بازار و مقایسه های فنی فوق العاده جذابی رو روی میز داریم که قراره تصویر شما رو از ابزارهایی که هر روز استفاده می کنید کاملا دگرگون کنه. موضوع امروز ما تو این بررسی عمیق، نگاهی موشاکافانه به جنگ نهایی سیستم عامل ها در سال 2026 هست.
سالی که واقعا چشمانداز همه چیز رو تغییر داد.
100%. بیایید رو راست باشیم. اتفاقاتی که تو این یکی دو سال اخیر تو دنیای فناوری افتاده تا همین یک دهه پیش شبیه به فیلم‌های علمی تخیلی بود. وقتی داشتم منابع امروز رو مرور می‌کردم، یک عدد باعث شد چند ثانیه مکس کنم.
فکر کنم بدونم کدوم عدد رو میگید.
بله، سهم بازار لینوکس، سیستمی که سالها، یعنی واقعا برای دهها، روی اعداد بسیار پایینی مثل 1 یا 2% قفل شده بود، حالا تو سال 2026 به یک باره به 12% جهش کرده. در همین حال ویندوز با یک ریزش قابل توجه روی 65% قرار گرفته و مک هم با ثابت روی 18% ایستاده.
یک تغییر تکان دهنده؟
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. اصلا چه اتفاقی تو پس زمینه افتاده؟ چطور یک سیستم عامل که همیشه به عنوان یک محیط خشک و پیچیده برای هکرها شناخته میشد، تونسته تو این رقابت نفسگیر تاج پادشاهی رشد رو بر سر بذاره؟
سلام به شما که دارید به ما گوش میدین. راستش رو بخواید، برای درک این اتفاق باید از اون نگاه تکبودی که همیشه به سیستم عامل ها داشتیم فاصله بگیریم. این جاهش خیره کننده 12% لینوکس به هیچ وجه یک اتفاق تصادفی یا یک ترند زودگذر شبکه‌های اجتماعی نیست.
یعنی پشتش یک منطق قوی بازار خوابیده.
کاملا. وقتی داده ها رو کنار هم میذاریم، میبینیم که این تغییر نتیجه یک تقاطع تاریخیه. تقاطعی از تغییرات بنیادین تو معماری سخت افزار، یک زلزله واقعی تو دنیای گیمینگ، نگرانی های به شدت روبروش درباره حریم خصوصی و البته نیازهای جدید توسعه دهندگان هوش مصنوعی.
که هر کدوم از اینها به تنهایی میتونه یک بازار رو تکون بده.
درسته. تو بررسی عمیق امروز قصد داریم بدون هیچ گونه تعصب یا جانبداری صرفاً اطلاعات و داده های موجود درباره مک‌او‌اس 16، سکویا، ویندوز 12 و توزیع های مدرن لینوکس مثل اوبونتو، فدورا و آرچ رو تحلیل کنیم.
تا شما دقیقاً متوجه بشید هر سیستم عامل برای چه نیازی طراحی شده.
هدفمون همینه. میخواییم در پایان این گفتگو شما نه تنها بفهمید تو بازار چه میگذره، بلکه متوجه بشید دستگاهی که الان روبروی شماست بر اساس چه تفکری مهندسی شده.
پس بیایید از پایه‌ای ترین سطح ممکن شروع کنیم، یعنی آرم، همون سخت افزاری که زیر کیبورد شما در حال تپیدنه. وقتی داشتم بخش معماری پردازنده ها رو تو گزارش ها میخوندم، حس کردم وسط یک میدان نبرد واقعی هستم.
یک جنگ تمام عیار سیلیکونی.
دقیقاً. تو یک سمت اپل و مک رو داریم که با معماری آرم و تراشای سری ام، به خصوص M4 و M5، پادشاه بلا منازع مصرف باتری و مدیریت حافظه یک پارچه شدن. یعنی شما به عنوان کاربر لپتاپی دارید که بدون نیاز به شارژر دو روز کامل کار میکنه.
و سرعت پردازشش هم حیرت انگیزه.
در مقابل مایکروسافت با ویندوز 12 و پردازنده های اسنپ دراگون ایکس الیت تمام تلاشش رو کرده تا به این معماری کم مصرف روی بیاره. اما داده ها یک مشکل بزرگ رو نشون میدن. مایکروسافت انگار میخواد با یک ماشین اسپورت جدید مسابقه بده. اما
هنوز یک صندوق عقب پر از وسایل سنگین و قدیمی به همراه داره.
آها، همون چیزی که بهش میگن کودهای قدیمی یا لگاسی کود و البته نرم افزارهای اضافی و بلوتور. این بار سنگین باعث میشه ویندوز نتونه از تمام پتانسیل این سخت افزار جدید استفاده کنه.
تشبیه بسیار دقیقی بود و چیزی که اینجا واقعا شگفت انگیزه تفاوت فلسفه لینوکس تو همین نقطه است. ببینید، معماری X86 که سالها روی سیستم‌های ویندوزی داشتیم مثل یک موتور دیزلی قدرتمند اما پرمصرف بود.
که اپل اومد با معماری آرم اون رو به یک موتور هیبریدی بی نهایت بهینه تبدیل کرد.
درسته. اما لینوکس اصلا درگیر این جنگ نشد که بخواد خودش رو به یک سخت افزار خاص محدود کنه. لینوکس یک راهکار نرم افزاری ارائه داد به نام کرنل ماژولار یا همون هسته انعطاف پذیر.
که این کرنل مثل یک مترجم عمل میکنه، درسته؟
دقیقاً، مترجمی که خواسته های نرم افزار رو به زبان سخت افزار ترجمه میکنه. تو لینوکس شما میتونید این مترجم رو دقیقاً برای همون سخت افزاری که دارید آموزش بدید و بخش های اضافیش رو دور بریزید.
یعنی فرقی نمیکنه پردازنده شما آرم باشه، x86 باشه یا هر چیز دیگه ای.
بله، لینوکس اون صندوق عقب پر از بار اضافی که شما اشاره کردید رو نداره.
ولی خب یک سوال اینجا پیش میاد. آیا این ماژولار بودن و انعطاف پذیری باعث نمیشه که سیستم به هم ریخته و پیچیده بشه؟ یعنی من کاربر عادی که فقط میخوام لپتاپم رو روشن کنم باید درگیر تنظیم کردن این کرنل بشم؟
سوال بسیار خوبی پرسیدید و این دقیقاً همون ترسی بود که سالها مردم رو از لینوکس دور نگه می‌داشت. اما تو سال 2026 داستان کاملاً فرق کرده. توزیع‌های مدرن لینوکس تمام این شخصی سازی‌ها رو تو پس زمینه و کاملاً خودکار انجام میدن.
پس دیگه نیازی به تایپ کردن کدهای پیچیده نیست؟
اصلاً، وقتی شما لینوکس رو نصب می‌کنید، سیستم خودش تشخیص میده که سخت افزار شما چیه؟ و فقط همون کدهای ضروری رو بارگذاری میکنه. این استقلال از سخت افزار باعث میشه شما بالاترین راندمان رو بگیرید بدون اینکه نیاز باشه مهندس کامپیوتر باشید.
این استقلال واقعا جذابه. اما بیایید بریم سراغ دنیایی که اتفاقا به شدت به قدرت سخت افزار و نرم افزار وابسته است و میدونم دغدغه خیلی از شما شنوندگانه. دنیای گیمینگ.
اوه بله، بخشی که لینوکس توش معجزه کرد.
منابع ما نشون میدن که اپل با وجود ابزارهای مثل گیم پورتینگ تولکیت 2 هنوز نتونسته اعتماد توسعه دهندگان بازی رو جلب کنه. مک برای اجرای بازیهای تراز اول یا همون EAA هنوز تو دوران تاریک به سر میبره.
و از اون طرف ویندوز رو داریم.
بله، ویندوز با دایرکت ایکس 12 اولتیمیت و سرویس های مثل گیم پاس روی کاغذ همچنان حاکم مطلق بازاره. اما اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. وقتی به نمودارها نگاه میکردم یک جهش عظیم تو بخش گیمینگ لینوکس دیدم.
جهشی که خیلی ها رو شوکه کرد.
چطور پلتفرمی که تا چند سال پیش حتی نمیتونست یک بازی ساده رو بدون دردسر اجرا کنه حالا به این رقیب جدی تبدیل شده؟
راز این جهش بزرگ تو دو کلمه نهفته است. پروتون و استیم دک. شرکت والو که صاحب پلتفرم استیم هست متوجه شد وابستگی مطلق به ویندوز برای آینده گیمینگ خیلی خطرناکه. بنابراین لایه سازگاری پروتون رو توسعه دادن.
میشه پروتون رو خیلی ساده برای شنونده ها توضیح بدید؟
حتما. تصور کنید شما یک بازی دارید که فقط به زبان ویندوز صحبت میکنه و سیستم عامل لینوکس شما فقط زبان خودش رو میفهمه. پروتون مثل یک مترجم همزمان سازمان ملل عمل میکنه.
یعنی دستورات ویندوز رو تو لحظه ترجمه میکنه؟
دقیقاً، دستورات بازی رو تو کسری از میلی ثانیه میگیره، به زبان لینوکس ترجمه میکنه و به سخت افزار میده.
ولی این ترجمه همزمان باعث افت سرعت یا لک تو بازی نمیشه؟ چون شبیه سازها معمولاً به شدت کند هستن.
شگفتی پروتون دقیقاً تو همینه. این یک شبیه ساز نیست، یک لایه سازگاری بومیه. در واقع چون لینوکس اون سرویس های سنگین و مزاحم پس زمینه ویندوز رو نداره، خیلی از بازی های سنگین ویندوزی روی لینوکس با نرخ فریم بالاتر و خیلی روانتر اجرا میشن.
این فوق العاده است و استیم دک این تکنولوژی رو آورد تو دست کاربرها.
بله، وقتی والو این تکنولوژی رو روی کنسول دستی استیم دک پیاده کرد، ناگهان میلیون ها گیمر بدون اینکه حتی بدونن داشتن از لینوکس استفاده میکردن.
این واقعاً یک اثر پروانه‌ای تو تکنولوژیه. یک کنسول دستی باعث میشه کل اکوسیستم متحول بشه و همین جمعیت عظیم توسعه دهندگان رو مجبور کرد درایورهاشون رو برای لینوکس بهینه کنن.
کاملاً درسته. اون دیوار بلند تاریخی که میگفت لینوکس برای بازی ساخته نشده، تو سال 2026 کاملا فرو ریخت.
حالا که بحث استیم دک و خرید سخت افزار شد، این من رو یاد یک بخش دیگه از یادداشتام میندازه. بیایید درباره پول صحبت کنیم.
همیشه پای پول در میون هست.
100%. وقتی گزارش‌های اقتصادی و چرخه عمر 5 ساله دستگاه‌ها رو بررسی می‌کردم، به یک الگوی جالب رسیدم. خرید مک دقیقاً مثل خرید یک ماشین لوکس آلمانیه.
یعنی هزینه اولیه به شدت بالا.
بله. شما همون ابتدا باید مبلغ بالایی بپردازید که بهش مالیات پنهان اپل یا اپل تکس میگن. پولی که فقط برای برند و اکوسیستم بسته اپل میدید. اما خب عوضش خیالتون راحته که ماشینتون کمتر خراب میشه و ارزش فروش مجدد بالایی داره.
و در مورد ویندوز؟
ویندوز هزینه اولیه معقول تری داره، اما داده ها نشون میدن کاربر به مرور تو باتلاقی از هزینه های اشتراکی فرو میره. با ورود ویندوز 12 و کامپیوترهای کوپایلت پلاس، شما برای ساده ترین ابزارهای هوش مصنوعی باید مدام حق اشتراک بپردازید. این مدل اقتصادی واقعا جیب کاربر را خالی میکنه.
و دقیقاً در تضاد با این دو مدل، لینوکس یک واقعیت اقتصادی کاملاً متفاوت رو به شما پیشنهاد میده. لینوکس و تقریباً 99% نرم‌افزاراش کاملاً رایگان هستن.
پس فقط بحث نپرداختن پول نرم‌افزاره؟
نه، ارزش بزرگترش تو مفهوم احیای سخت افزاره. تصور کنید یک لپتاپ تو کمد دارید که مال 7 سال پیشه. اگه ویندوز 12 رو روش نصب کنید، احتمالاً حتی بالا هم نمیاد.
یه اونقدر کنده که اعصابتون رو خرد میکنه.
دقیقاً. اما شما میتونید یک توزیع سبک لینوکس روش نصب کنید و اون دستگاه رو به یک ماشین سریع برای کارهای روزمره تبدیل کنید. این مسئله ما رو به یک مفهوم فلسفی تر میرسونه، مفهوم مالکیت در برابر اجاره،
که تو دنیای امروز خیلی کمر رنگ شده.
بله، تو دنیای مک و ویندوز شما بیشتر شبیه یک مستأجر هستید که نرم افزارها رو اجاره می کنید، اما تو لینوکس شما مالک بی قید و شرط سیستم خودتون هستید و هیچ کس نمی تونه امکانات رو ازتون بگیره.
تفاوت بین مستأجر بودن و مالک بودن چیزیه که بعد از چند سال کاملا حس میشه. خب چه کسانی بیشتر از همه متوجه این تفاوت میشن؟ برنامه نویسان، کسانی که آینده دنیای فناوری رو میسازن.
موتور محرک اصلی این تغییرات.
منابع نشون میدن مک همیشه به خاطر اینکه بر پایه یونیکس ساخته شده برای توسعه دهنده ها جذاب بوده، اما گرونه. مایکروسافت هم با ابزار WSL2 یا زیر سیستم لینوکس برای ویندوز تلاش کرده برنامه نویس ها رو نگه داره.
تلاشی که برای سال 2026 کافی نبود.
دقیقاً. چرا؟ چون توسعه دهنده ها به خصوص تو عصر هوش مصنوعی دنبال دسترسی مستقیم و بدون واسطه به سخت افزار هستن. ابزار مایکروسافت شاهکاره، اما در نهایت یک ماشین مجازیه.
اگه بخوام ساده بگم، فرض کنید میخواهید با یک نفر تو اتاق بغلی صحبت کنید. تو لینوکس مستقیم در رو باز میکنید و حرفتون رو میزنید. اما تو ویندوز با این ابزار مجازی
باید حرفتون رو به یک واسطه بگید تا پیام رو برسونه.
درسته. و این واسطه منابع سیستم مثل رم و پردازنده رو هدر میده. وقتی برنامه نویس داره مدل‌های پیچیده یادگیری ماشین رو آموزش میده، هر میلی ثانیه از قدرت کارت گرافیک حیاتیه. لینوکس اجازه میده ابزارهایی مثل داکر کاملا بومی و بیواسطه اجرا بشن.
پس برای کسی که تو خط مقدم هوش مصنوعی کار میکنه، لینوکس یک ضرورت فنیه. اما این حرف ما رو به داغ‌ترین و جنجالی‌ترین بخش بررسی امروزمون میرسونه. حریم خصوصی.
جایی که داده‌ها حرف اول رو میزنن.
بله. شمایی که دارید به ما گوش میدید، احتمالاً بخش بزرگی از زندگیتون روی دستگاهاتون ذخیره شده. اپل تو مک با تراشه سکیور انکلیو یک گاف صندوق فیزیکی امن ساخته. اما بهای این امنیت حبس شدن تو یک اکوسیستم بسته یا همون باغ دیواریه.
اپل به شما دیکته میکنه چه کاری میتونید بکنید.
دقیقاً. از طرف دیگه تو ویندوز 12 ویژگی ریکال یا یادآوری معرفی شده. سیستمی که با هوش مصنوعی مدام از صفحه نمایش شما عکس میگیره تا بعداً بهتون کمک کنه. این حجم از جمع‌آوری اطلاعات یا تلمتری با واکنش به شدت منفی کاربران مواجه شده.
و این موضوع یک سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. آیا راحتی استفاده از هوش مصنوعی ارزش این رو داره که سیستم ما مدام تو حال گزارش دادن به سرورهای شرکت سازنده باشه؟
ما اینجا قصد نداریم بگیم کدوم اخلاقی تره، فقط داریم داده ها رو گزارش میدیم.
مسلماً، و گزارش ها نشون میدن همین سیاست های تهاجمی تو ویندوز یکی از دلایل اصلی فرار کاربران به سمت لینوکس بوده. تو لینوکس ما شفافیت متن باز داریم. هیچ فرایند پنهانی یا ارسال داده‌ای بدون اجازه شما امکان پذیر نیست.
اما اجازه بدید من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا این متن باز بودن خودش خطرناک نیست؟ وقتی کدها در دسترس همه هستن، یعنی هکرها هم میتونن نقاط ضعف رو ببینن.
این دقیقاً یک پارادوکس جذابیه که بهش قانون لینوکس میگن. این قانون میگه وقتی چشمای زیادی به یک کد نگاه کنن، هیچ باگی پنهان نمیمونه.
یعنی هکرها میبینن اما متخصصین امنیت هم میبینن.
دقیقاً، جامعه کاربری تو عرض چند ساعت آسیب پذیری رو اصلاح میکنه، در حالی که تو سیستمای بسته باید هفته ها منتظر آپدیت شرکت سازنده بمونید.
شفافیت به جای پنهانکاری، بسیار عالی. خب اگه لینوکس این کارد امن، ارزان، سریع و تو بازی ها قدرتمند شده، چرا هنوز ویندوز 65% بازار رو داره؟
سوال منطقیه، باید واقع‌بین باشیم.
داده ها نشون میدن تو دنیای شرکت ها و ادارات ویندوز همچنان پادشاهه به خاطر آفیس و مک انتخاب اول طراحان و تدوینگراست به خاطر ادوبی و فاینال کات. آیا لینوکس تو این زمینه کم میاره؟
این دقیقاً پاشنه آشیل لینوکس تو سال 2026 هست. تغییر دادن گردش کار یک حرفه‌ای سخت‌ترین کار دنیاست. لینوکس ابزارهای جایگزین فوق‌العاده‌ای مثل داوینچی ریزالوو داره، اما حافظه عضلانی کاربرها به فتوشاپ عادت کرده.
پس مهاجرات برای یک طراح گرافیک هنوز پر از استحکاکه.
بله، لینوکس تونسته گیمرها و برنامه نویسها رو فتح کنه، اما برای فتح بازار تولید کننده محتوا هنوز زمان نیاز داره.
خب، ما حجم عظیمی از اطلاعات رو شخم زدیم. از معماری تا گیمینگ، اقتصاد، هوش مصنوعی و حریم خصوصی. خب، همه اینها واقعاً چه معنایی داره؟ اگه بخوایم یک جمع‌بندی برای شنونده داشته باشیم، چی میگید؟
اگه بخوام بر اساس داده‌ها خلاصه کنم، ویندوز برای دنیای شرکت‌ها و کسانی که بالاترین سازگاری تجاری رو میخوان عالیه. هرچند باید با هزینه‌های اشتراک و جمع‌آوری داده‌ها کنار بیان.
و مک هم برای تولید کنندگان محتوا.
بله، مک یک پناهگاه لوکس با دوام باتری بی‌نظیره برای کسانی که بودجه ورود به این اکوسیستم رو دارن. اما لینوکس با جهش به 12% صدای اعتراض کاربرانی شد که از انحصار خسته بودن.
تو گیمینگ درخشید و بهشت برنامه نویس ها شد.
دقیقاً، و با شفافیت کدهاش یک پناهگاه امن برای حریم خصوصی ساخت. در نهایت بهترین سیستم عامل دقیقاً همونیه که با نیازها و دغدغه‌های شخصی شما همخوانی داره.
بسیار جمع‌بندی کاملی بود. ممنون از شما که این مفاهیم را انقدر روشن باز کردید. و از شما شنونده عزیز هم ممنونم که تو این نگاه موشکافانه همراه ما بودید. امیدوارم دفعه بعد که دستگاهتون رو روشن می‌کنید با دید متفاوتی بهش نگاه کنید.
حتماً همینطور خواهد بود.
اما قبل از اینکه از هم خدافظی کنیم، میخوام یک فکر نهایی رو با شما در میون بذارم که از دل این گزارش ها بیرون اومد. ما از ادغام عمیق هوش مصنوعی تو هسته سیستم عامل ها صحبت کردیم. با این سرعت پیشرفت آیا به نقطه نزدیک نمیشیم که تو آینده چیزی به اسم سیستم عامل دسکتاپ با شکل سنتیش اصلا معنا نداشته باشه؟
یک سوال واقعا تأمل برانگیز.
آیا ممکنه ما فقط با یک دستیار هوش مصنوعی طرف باشیم که خودش سخت افزار رو مدیریت میکنه؟ و اگه این اتفاق بیفته مفهوم شفافیت تو دنیای متن باز چطور میخواد تو برابر جعبه سیاه هوش مصنوعی دوام بیاره؟ روی این ایده فکر کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.